اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه اول ماه سپتامبر پیشکش میکنم. تابوت سناتور جان مکین به روز جمعه به کنگرس ایالات متحده در واشنگتن دی سی آورده شد و مقام های ارشد ایالات متحده طی مراسم خاص با جان مکین ودا کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. در عملیات نیروهای افغان و حملات هوایی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در ولسوالی های سوکی و وتپور ولایت کنر، 10 جنگجوی داعش و 4 عضو شبکه القاعده کشته شدند. فرماندهی نیروهای اردوی ملی در زون شرق افغانستان با نشر خبرنامه های گفته است که نیروهای افغان در جریان 24 ساعت گذشته در مناطق کوهستانی ولایت ولسوالی سوکی ولایت کنر عملیات را زیر نام عملیات نمبر 8 قهر سیلاب علیه گروه داعش را اندازی کردند. فریدالله دهقان سخنگوی فرماندهی امنیه کنر گفته است که عملیات مشترک نیروهای افغان در دره دیوگل ولسوالی سوکی آن ولایت جریان دارد و تاکنون نیروهای دولتی تعداد زیادی از قریه ها را تصرف کردند. فرماندهی نیروهای اردوی ملی در زون شرق افغانستان با نشر خبرنامه های دیگری گفتند که روز گذشته در حمله هوایی تیاره های بسرنشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در مربوطات ولایت کنر 4 جنگجوی شبکه القاعده کشته شدند. تاکنون شبکه القاعده و گروه داعش در مورد این دو رویداد و تلفات آن چیزی نگفتند. ماموریت نظامی جان نیکلسن، قمندان ارشد آمریکایی در افغانستان، فردا یکشنبه به پایان می‌رسد. اسکات میلر قرار است به عنوان قمندان ارشد ماموریت حمایت قاطع ناتو جانشین جنرال نیکلسن گردد. جنرال میلر طی 17 سال گذشته نهمین فرمانده نظامی آمریکا در افغانستان خواهد بود. بر علاوه اجرای وظیفه در عراق و سومالیا، جنرال میلر چندین بار برای ماموریت نظامی به افغانستان هم اعزام شده است. آقای میلر طی چند سال گذشته قمندانی عملیات ویژه نظامیان آمریکایی را به عهده داشت. پاکستان قنسولگری خود را در شهر جلال آباد به گونه موقت مسدود کرده و دلیل آن را مداخله والی و کمبود امنیت عنوان کرده است. اما یک مقام حکومت افغانستان روز شنبه گفت که یک سوء تفاهم عادی بوده و موضوع حل خواهد شد. سفارت پاکستان با نشر اعلامیه خواهان عدم مداخله والی ننگرهار در امور کاری قنسولگری شده و نگاشته است که تا زمان احیای امنیت در منطقه قنسولگری مسدود خواهد بود. صبغت‌الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که با مقامات دیپلماتیک پاکستانی صحبت صورت گرفته و به‌زودی مشکل برطرف خواهد شد. مسدود شدن قنسولگری پاکستان در جلال آباد منعکس کننده روابط کشیده میان دو کشور همسایه پنداشته می شود. کمپاین تطبیق واکسین سرخکان به کودکانی که بین 9 ماه تا 10 سال عمر داشته باشند امروز شنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت افغانستان سرخکان را یک بیماری نگران کننده بین کودکان عنوان کرده می گوید که در آن کشور هر سال بین 30 تا 35 هزار کودک به بیماری سرخکان مبتلا می گردند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که در 2007 میلادی تنها 25 هزار کودک که 85% آن کمتر از 10 سال عمر دارند به سرخکان مبتلا شدند. وزارت صحت افغانستان می گوید که این کمپاین 10 روز ادامه خواهد داشت که در آن انتظار می رود 13.8 میلیون کودک واکسین گردند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می گوید که جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان برنامه فضایی تکنولوژی میزایل های دوربرد خود را توسعه می دهد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن دی سی می گوید که تهران علاوه بر ارتقای خود در این زمینه، مرکز تولید و تامین میزایل برای گروه های نیابتی آن کشور در سوریه و یمن نیز بوده است. اسرائیل چند پیش یک کارخانه تولید میزایل را که ایران در سوریه ایجاد کرده بود در حمله هوایی از بین برد. میزایل های ایران عمدتاً نمونه از میزایل های روسی و کوریای شمالی است که میزایل های کوریای شمالی خود از طراحی میزایل های روسی بهره برده است. ایران این اتهامات را رد می کند و می گوید برنامه میزایل آن کشور ماهیت دفاعی دارد.
یک وزیر بریتانیایی روز شنبه با همتای ایرانیش در تهران ملاقات کرده است. این نخستین دیدار یک وزیر اروپایی با مقامات ایران پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران می باشد. شبکه خبری رسمی ایران گزارش داد که در این ملاقات عمدتاً روی همکاری‌های اقتصادی و میکانیزم معامله مالی و پولی میان دو کشور پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای بحث صورت گرفته است. این در حالی است که روز جمعه تهران تقاضای پاریس را مبنی بر مذاکرات هسته‌ای رد کرد. کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای تلاش می‌ورزند آن پیمان را حفظ کنند. مهاجران فلسطینی به خاطر تصمیم ایالات متحده مبنی بر قطع کمک‌های مالی به اداره امدادرسان ملل متحد ابراز ناامیدی کرده هشدار دادند که این اقدام به فقر، قهر و بی‌ثباتی بیشتر در شرق میانه منجر خواهد شد. اعلامیه واشنگتن به روز جمعه باعث عمیق‌تر شدن بحران پولی در آن اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی گردیده و تنش‌ها را با رهبری فلسطینیان تشدید بخشیده است. این اداره امدادرسان ملل متحد که 68 سال از قدامت آن می‌گذرد، خدمات را به حدود 5 میلیون فلسطینی در اردن، سوریه، لبنان و کرانه غربی رود اردن به فلسطینیان فراهم می‌سازد که اکثر آن پس از جنگ 1948 میلادی و شکلگیری کشور اسرائیل از فلسطین فرار کردند. ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا روز شنبه آنچه را تشدید خشونت‌ها در داخل و اطراف طرابلس پایتخت لیبیا عنوان می‌کنند محکوم کرده هشدار دادند که گروه‌های مسلح که ثبات لیبیا را تضعیف می‌بخشند پاسخگو قرار خواهند گرفت. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
واشنگتن، پاریس، روم و لندن با نشر یک اعلامیه مشترک که از جانب وزارت خارجه فرانسه به نشر رسیده از آن داشتند که تلاش‌ها برای تضعیف مشروعیت مقامات لیبیایی و ممانعت روند سیاسی در آن کشور قابل قبول نیست. در این اعلامیه از گروه‌های درگیر در آن کشور خواسته شده تا به سرعت تمام فعالیت‌های نظامی را متوقف سازند. مقامات لیبیایی روز جمعه میدان هوایی طرابلس را پس از آن مسدود کردند که چند راکت به سمت آن شلیک شد.
وزیر خارجه روسیه تحذیرات ایالات متحده را علیه کشورش بی‌مورد خوانده، اما تاکید ورزید که در صورت آماده شدن واشنگتن برای مذاکرات، مسکو نیز برای گفتگو آماده است. سرگی لاوروف روز شنبه به شبکه خبری تاس گفته است که نخستین بار نیست که آن کشور افزایش دائمی فشار تحریم‌ها را بدون کدام دلیل برداشت می‌کنند و توجیه همچو تذیرات را منفی خوانده و روابط میان دو کشور را به بنبست می‌کشاند. آقای لاوروف گفت که در صورت آماده شدن شرکای ما برای مذاکرات بر اساس احترام و منافع متقابل، مسکو برای همچو مذاکرات آماده است. مداخله نظامی روسیه در اوکراین و ادعای مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روابط میان واشنگتن و مسکو را کشیده ساخته است. و خبر آخرم یک خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان با کسب 176 امتیاز در جایگاه 52 جهان و رده 9 آسیا قرار گرفت. رده‌بندی تازه کمیته جهانی فوتبال ساحلی روز جمعه اعلام شد. قبل از این افغانستان در مکان 56 جهان و 10 آسیا قرار داشت. باید اضافه کرد که در رده‌بندی تیم‌های ملی ساحلی جهان 113 کشور جهان حضور دارد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. 69مین سالگرد همبستگی اقوام پشتون و بلوچ در محفل در کابل تجلیل شد. شرکت کنندگان این مراسم از شرکت نکردن ماموران بلندپایه حکومتی در این مراسم گله‌مند هستند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
نهم سنبله روز همبستگی اقوام پشتون و بلوچ آن سوی خط دیورن و میثاق آزادی پشتونستان است که امروز شنبه دهم سنبله با تأخیر یک روز 69مین سالگرد آن در وزارت سرحدات اقوام و قبایل در کابل طی محفل مختصر تجلیل شد. محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در بیانیه افتتاحیه‌اش هدف از برگزاری محفل امروز را بیان کرد و گفت
هدف هم اندقدسه.
هدف این است که برادران پشتون و بلوچ که در سرزمین پشتونخوا و بلوچستان زندگی میکنند از مبارزات و مجاهدت‌هایشان یادآوری گردد و همچنان صدایشان را به گوش مردم خود و جامعه بین‌المللی برسانیم.
معین وزارت سرحدات از پالیسی حکومت افغانستان در قبال مسائل روز و حوادثی که در منطقه رخ داده است با حاضرین معلومات داد و بدون ذکر نام پاکستان گفت که کشور همسایه گاهی موضوع نصب سیم خاردار در امتداد مرز و زمان مسئله حفر خندقها و برخی اوقات با بلند کردن مسئله دیوال در امتداد خط دیوران تلاش میکند که اقوام دو سوی خط دیوران را از هم جدا سازد و پالیسی افغانستان در این خصوص این است که هر گونه فیصله ها که در مورد اقوام ساکن در دو سوی خط دیوران صورت میگیرد باید با تفاهم و مشورت دو دولت و اقوام ساکن در منطقه اتخاذ گردد. آقای احمدزی راجع به قضایای اخیر در منطقه که بر علاوه نصب و تمدید سیم خاردار در امتداد خط دیوران ادغام مناطق قبایل آزاد با ایالات پشتونخوای پاکستان می باشد موقف حکومت را بیان کرد و گفت
صدا نه هم د سمبولی صدا د پختنو او د بلوچ د پیوستون راز ده
نهم سنبلا روز همبستگی پشتون و بلوچ است و ما یک بار دیگر این صدا را به بانگ رسا بلند می کنیم که تمام تصامیم اخیر که در مورد خط دیورند به صورت یک جانبه اتخاذ شده اند مورد قبول دولت و مردم ما نمی باشند.
در این مراسم تجلیل از نهم سنبلا روز همبستگی اقوام پشتون و بلوچ بر علاوه از مامورین وزارت سرحدات نمایندگان مردم در مجلس و شماری از شخصیت های فرهنگی و سیاسی دو سوی خط دیوران هم شرکت کرده بودند که از کمرنگ شدن سال به سال دایره پشتونستان شکوه داشتند. منگل بلوچ گفت که ملت بلوچ از همان اوایل سلطه استعمار انگلیس بر شبه قاره هند هیچگاه از مبارزه و مقاومت دست بر نداشته، از طریق مختلف از جنگ های مسلحانه گرفته تا نافرمانی های مدنی به مبارزه خود ادامه داده است. اما حکومت افغانستان نه تنها به حکومت بلوچانش شتافته است، در برخی اوقات به معامله های مخفی نیز تن داده. زرجان شنواری رئیس قبایل پشتونخوا حکومت افغانستان را طعنه داد و گفت که حکومت پاکستان یعنی پنجابی ها با وجود اینکه هیچ گونه رشته و پیوند خونی با کشمیری ها ندارد اما مردانوار روز آزادی کشمیر را تجلیل می کند. نهم سنبله این روز تاریخی همبستگی اقوام پشتون و بلوچ و میثاق آزادی پشتونستان که از سال 1328 خورشیدی بدین سو هر سال به شکل جشن ملی با همایش بزرگ مردمی و به نام جشن پشتونستان در چندین ولایت کشور برگزار میشد. اما در سالیان پسین بنابر عوامل مختلف سیاسی عمدتاً نفوذ رومال پاکستانی در دولت تجلیل از این روز تاریخی و حمایت از دایره پشتونستان کمرنگ و کمرنگتر شده است، تا اینکه با تأخیر یک روز در زیر سقف یک ساختمان به سادگی تمام و به گونه سمبولیک و نمادین تجلیل می‌گردد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. جان نیکلسن قماندان ارشاد مأموریت حمایت قاتو در افغانستان که حدود 6 سال در کشور ایفای وظیفه کرده در سال 2016 خطاب به کنگره ایالات متحده گفت که حضور نظامی امریکا در افغانستان تاثیر بزرگی بر خدمات او گذاشته. قرار است اسکات میلر جانشین مقام نیکلسن در افغانستان شود. جنرال میلر طی 17 سال گذشته نهمین فرمانده نظامی امریکا در افغانستان بود. جزئیات بیشتر در گزارش مشنوین که ژیلا نوری تقدیم میکنه.
با آنکه جنگ در افغانستان هنوز به شدت ادامه دارد، هر دو طرف درگیر طالبان و نیروهای امنیتی افغان تلفات را متحمل میگردند. با ختم ماموریت جنرال جان نیکلسن از رهبری نیروهای آمریکایی و نیروهای بین‌المللی با گفته کارشناسان شاهد پیشرفت در هیچ طرفه نبودند.
به نظرم بنبست دور است و ساده ترین و مسئول ترین این خواهد بود که وضعیت افغانستان را طی چند سال گذشته بررسی نماییم.
نیکلسن قبل از رسیدن به مقام قماندان نظامی دوش به دوش نیروهای افغان طی چند بار ماموریت نظامی به افغانستان در میدان جنگ مبارزه کرده است. زمانی که مسئول نیروهای آمریکایی شد، نیکلسن امیدوار بود که زندگی سربازان افغان را بهبود بخشد.
در افغانستان در عوض دست به دست شدن پول که باعث فساد خواهد شد برای سربازان از طریق سیستم اتومات معاش داده خواهد شد تا آنان معاش کامل خود را به دست بیاورند.
اردوی امریکا میگوید این کار حدود 62 میلیون دلار را سال گذشته پسنداز کرده است که به سربازان خیالی و پلیس پرداخته می شد. اما ناظرین آزاد نتوانستند این مسئله را تحقیق کنند. با آغاز کارش نیکلسن بر استراتژی جدید در افزایش رقم نیروهای بین‌المللی تلاش نمود که چند هزار باقی مانده بودند. جنرال نیکلسن گفت نیروهای اضافی می تواند به قوای افغان در حملات تهاجمی هوایی کمک کند و رقم قوای خاص افغانستان را تا 4 سال دو برابر ساخت.
توانایی حملات تهاجمی می تواند افغانستان را از بنبست بیرون سازد. کلید توانایی حملات به دست نیروهای امنیتی، قوای خاص و نیروهای هوایی افغان است.
اما این استراتژی است که به زمان نیاز دارد و مردم آمریکا از جنگ خسته شدند. همراه با رئیس جمهوری که کاسه صبرش لبریز شده است و ممکن ادامه نیابد. اما برنامه مقامات وزارت دفاع این است که هرگاه نیاز باشد در عوض انتظار حضور نظامی نیروهای بین‌المللی با طالبان به میز مذاکره می نشینند.
ما به کار خود ادامه خواهیم داد. ما فکر میکنیم که دلایل مثبتی وجود دارد که به استراتژی خود ادامه دهیم و همین طور مذاکرات را فراهم خواهیم کرد و هدف ما همین است.
مقامات با اشاره به آتش بس امسال امیدوارند که آتش بس دیگر طی هفته های آینده پیشرفت آنها را تصدیق نماید. آنها ادعا میکنند که حملات مرگبار به شهر غزنی ثابت ساخته که طالبان بدون تعویض افراد ملکی را کشتند، اما نمیتوانند که از حکومت افغانستان منطقه را از آن خود نمایند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم میکند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ادامه گزارش ها. کشور پاکستان نمایندگی سیاسی خود در جلال آباد بسته کرد. مقامات در ننگرهار این نمایندگی را به فساد متهم کردند. جزئیات بیشتر از ضیاء الرحمن اسد، گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم میکنه.
پس از آن که سفارت پاکستان در کابل به روز جمعه با پخش یک اعلامیه بر رسانه ها از مسدود شدن قنسولگریش در جلال آباد خبر داد، در عین حال مدعی شد که والی ننگرهار در امور این قنسولگری مداخله می کند و در واکنش با آن فعالیت هایشان را توقف دادند. اما حیات الله حیات والی ننگرهار می گوید که در روند توزیع ویزاهای کشور پاکستان در قنسولگری یان در جلال آباد فساد گسترده وجود داشت. والی ننگرهار می گوید که همه روزه صدها هزار کلدار پاکستانی بین ویزا دهندگان و مراجعین تبادله می شد. او گفت پس از شکایت متواتر مراجعین و مردم بازدیدهای گوناگونی از روان توزیع ویزاها انجام داد ولی در آن اصلاحی به وجود نیامد. او می گوید زمانی که آنان به جلوگیری از فساد و بینظمی های در روان توزیع ویزا پرداختند با عکس العمل قنسولگری روبرو شد. والی ننگرهار دوش به دوش با مسئولان امنیتی برای جلوگیری از فساد در روند ویزدهی اکثر اوقات وارد قنسولگری پاکستان می شود.
معلوماتی که به ما رسیده تا 5000 کلدار قیمت یک ویزه است. همه روزه حتی به عزت مردم صدمه وارد می شود. لتکوب می شود. ما روی قانون حق داریم که در بیرون از قنسولگری روند فساد و بی‌عدالتی را بگیریم. در داخل قنسولگری مداخله نمی کنیم. ولی به کسی هم اجازه نمی دهیم که از قنسولگری بیرون در کارهای ما مداخله کنند. قنسولگری با فساد که در بیرون از قنسولگری وجود داشت ارتباط دارند.
مراجعین که بیشتر یانان مریضان و مریضداران هستند علاوه بر ولایت ننگرهار از سایر ولایات وارد جلال آباد می شوند و ویزای پاکستان را دریافت می کنند. آنان از چگونگی پرداخت ویزا شاکی هستند. می گویند افرادی در بین مراجعین وجود دارند که ویزا را در بدل پول از قنسولگری به دست می آورند. دو تن از مراجعین در مورد می گویند
ما محمود چی هست؟ پس ویزی پاکستان آمدیم او کس که پیسه دادیم ویزه می داگنه خلاص یک جمعه دو جمعه رم تیر کنیم کس دقیقی معنی است او که پیسه بدیم باست می ده
نام از یاولله است تک در قنسولگری پاکستان که است تک بعضی مردم از دگه ولایته ها می آیند افتیده می باید مریضا کشا می باید کمیشن کارا می باشه کسی پیسه می گیره کسی که پیسه نبوده پر ویزه می زنه می ده او کمیشن کارا می گرده نمو ویزه می ده
با وجود آن که امروز شنبه طبق معمول فعالیت‌های قنسولگری پاکستان متوقف بود ولی ما هرچند تلاش ورزیدیم تا در رابطه نظر قنسولگری پاکستان مقیم در جلال آباد را با خود داشته باشیم ولی با وصف تلاش های مکرر قادر به دریافت آن نشدیم. مشکلات توزیع ویزای پاکستان در جلال آباد سالها به این طرف آزمونی بزرگ برای اداره ولایتی شمرده می شود. والیان گذشته این ولایت نیز به جلوگیری فساد و ظلم و به برآوردن مکانیزم پرداختند ولی قادر به آن نشدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. اولین جشنواره بین المللی عرفان و فرهنگ با حضور فرهنگیان افغان و هندی در ولایت هرات برگزار شد. برگزار کنندگان جشنواره میگن که به هدف ترویج هرچه بیشتر فرهنگ همدیگر پذیری و صلح در بین مردم افغانستان این برنامه را برگزار کردند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهم.
نینواز جان آدم مولوی آفتابی در بغل از مثنوی.
سلسله چشتی از هرات تا اجمیر، این کنفرانس عرفانی با حضور جمعی از شعرا، نویسندگان، استادان پوهنتون و فرهنگیان دو کشور افغانستان و هندوستان در ولایت غربی هرات برگزار شده است. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند آنها به هدف زنده نگه داشتن فرهنگ غنی عرفان در منطقه و افزایش روحیه همدیگر پذیری و صلح جویانه در بین مردم این برنامه بین المللی را دایر کردند. سمیه رامش، مسئول بنیاد مدنی نواندیشان در هرات:
هدف از برگزاری این برنامه ای هست تا ما بتانیم فرهنگ غنی خود زنده نگه داریم و توسط عرفان و فرهنگ که همیشه از عناصر مهم و تساهل و تعامل و فرهنگ همدیگر پذیری و صلح بوده، بتانیم که دوباره به همه اینها برگردیم.
فرهنگیان اشتراک کننده در این کنفرانس بین المللی نیز تأکید می‌ورزند که این برنامه ها می‌تواند برای تبادل اندیشه ها بین مردم کشورهای منطقه و ترویج فرهنگ انسان دوستی بسیار مؤثر باشد. آنها میگویند یکی از تلاش های کنفرانس های علمی و عرفانی دور ساختن انسان ها از جنگ و خون ریزی است.
در شرایطی که جامعه ما بسیار یک جامعه خشین و جنگ زده شده، بهتر است که ما بیشتر به مسائل عرفانی توجه کنیم و بیشتر مردم افغانستان به طرف انسان دوستی حرکت بکنیم.
افغانستان یک کشوری هست که چند سال پیش خیلی جنگ زده بود و ما می خواهیم که یک خنده بسیار خوب و دلپذیر بر چهره اونها متبسم بشود و این برنامه قدمی هست سوی آن طرف که مردم خندان افغانستان را ما ببینیم.
سید آقا حسین فاضل سانچراکی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز که در این برنامه اشتراک کرده، بر این باور است که پرداختن به ادبیات رابطه بین نسل‌ها را نزدیک‌تر کرده و با سوق دادن مردم به سوی خودباوری می‌تواند در رشد و پیشرفت فرهنگ‌ها مؤثر باشد.
کنفرانس‌هایی که در صدد شناخت و بازیافت افکار و اندیشه‌های عرفای بزرگ و درک میراث غنی فرهنگی ما باشه، میتونه باعث یک چراغ راهنما، یک آموزه بسیار بزرگ برای نسل امروز افغانستان که چگونه بزرگان ما در این حوزه تمدنی فرهنگ مدارا، فرهنگ تساهل، فرهنگ سازگاری و همدیگر پذیری را ترویج میکردند و از پوسته های خشک قوم و زبان و مذهب و دین گذشته بودند آگاه شویم.
این نخستین جشنواره بین المللی فرهنگ و عرفان اسلامی است که برای دو روز در ولایت هرات برگزار شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. این برنامه برنامه پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا هر شب از ساعت 7 تا 10 شب به وقت افغانستان روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه و پس از ساعت 10 شب شما میتونید باز پخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همی امواج دنبال کنین. دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. از زمان آغاز کمپاین خشونت بار اردوی میانمار برای مجبور کردن مردم به ترک ایالت راخین این کشور یک سال سپری میشه. کمپاین اردوی میانمار که ملل متحد او را پاکسازی قومی تعبیر میکنه جهت اخراج اجباری جمعیت مسلمان روهینگیا به شمول تخریب تمام قریه ها و جداسازی خانواده ها عملی میشه. در این دوران 25,000 تن کشته شده و هزاران زن و دختر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. از اون زمان تا حال بیشتر از 700,000 از روهنگیایی ها به کشور مجاور بنگلادش برای فرار از خشونت پناهنده شدند. بسیاری از این پناهجویان در امتداد سواحل جنوب شرقی بنگلادش در کمپ های پناهجویان مستقر هستند. یکی از این کمپ ها در نزدیکی کاکس بازار موقعیت دارد. سلیم حسین گزارشگر صدای بنگلادش با شماره از زنان صحبت کرده که جزئیات بیشتر او را عبدالواجد عادل به توجه می رسانم.
کمپ کتوپلنگ روهنگیا در مدوچوره اوخیا موقعیت دارد. زنان در اینجا مصروف کارهای یومیه خیشند. از میان این زنان نیوما زن است که 7 ماه حامله می باشد. او بر مردمان ناآشنا اعتماد نمی کند اما حاضر شد تا با ما گفتگو کند چرا او میانمار را ترک کرده است.
ما که منظورم از رژیم میانمار است خانه های ما را با آتش کشید، مردم را به قتل رسانید، از این سبب ما فرار کردیم تا جان خود را نجات دهیم.
در نزدیکی دیوار کاهی خانه محقرشان شوهر نیوما روی فرش خاکی نشسته است و یگانه غذای روز خیش را می خورد. نیوما در این روز از برادرش یادآوری می کند.
اردوی میانمار برادرم را در برابر چشمان حیرت زده ما کشت.
تقریبا تمام همسایگان نیوما عین داستان را حکایت می کنند. عارفه بیگم یکی از آن کسانی است که خوشبخت پنداشته می شود چون او توانسته است فرزندانش را نجات دهد.
اردوی میانمار شوهرم را کشت و خانه ما را به آتش کشید.
حسین اختر جریان کشته شدن شوهرش را به دست عساکر میانمار شاهد بوده است. او به کمک یک همسایه خیش به بنگلادش رسیده است.
فرزندانم پدرشان را به خاطر می آورند و می گریند.
هزاران خانواده سرنوشت مشابه مانند خانواده حسین اختر دارند. اکثر آنها شاهد عینی مظالم و جنایات عساکر برمایی بودند. آنان در حق روهنگیایی ها کشتار دست جمعی، رفتار سوی جنسی، با آتش کشیدن منازل را روا داشته، گاه تمام اعضای خانواده را نابود می کردند. اکثر زنانی که قربانی تجاوز جنسی هن هنوز از ضربات روحی و فیزیکی رنج می برند. دکتر سید کبیر، دکتر طب امریکایی بنگلادش تبار از تگزاس است. او می گوید که کمپ های پناهندگان روهینگیایی فاقد تسهیلات لازم برای تداوی مریضان است. او از این کمپ ها دیدن می کند و می کوشد تا اندازه ای که توان دارد با آنها کمک کند.
به عوض این که به زنان قرص های ضد حاملگی توزیع شود، من با آنها آمپول های ضد حاملگی را جهت پلانگذاری خانوادگی که برای 3 ماه کار می دهد تزریق می کنم و ادویه مورد ضرورت را به آنها می دهم.
اما دکتر کبیر می گوید که کمپ ها نیازمندی های بیشتر نسبت به ادویه دارد. بنیاد امید بنگلادش که یک سازمان غیر دولتی است، مراکز طبی را در برخی از کمپ ها ایجاد کرده است. اما این بنیاد می گوید نمی تواند از عهده تمام کارها برآید. این کمپ ها روز تا روز مزدحم تر می گردد. مقامات محلی تخمین می کنند که سالانه در این کمپ ها 60,000 نوزاد به دنیا می آید و این سبب می گردد که احتیاج به غذا، ادویه و مسکن افزایش یابد. در اینجا مقوله معروف است، برای بزرگ کردن یک کودک به قریه نیاز است. اما بنیاد امید میگوید که جامعه بین المللی باید مشکل بحران روهینگیا را چاره جویی کند.
دوستان عزیز، ای بود داشتای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.